أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، بارئ الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا أسر الجود وعين الشافع والمجدود أبي القاسم محمد وعلى آله الأمناء المعبود. واللعنة الدائمة الأبدية الأزلية على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خداوند علی اعلی در این آیه مبارکه میزان ارزش انسان را بر اساس تقوا معین فرموده و فرموده است که علت اختلاف شمائل و صورتها و اشکال شما در دنیا برای این است که از یکدیگر شناخته شوید و تمیز داده بشید، و الا این اختلاف صور و اشکال و حیات و السنه و صداها و شمائلهای مختلفه میزان برای سعادت و نجاح و معیار برای کمالی. هر کدام از شما تقوایش بیشتر باشد و زیادتر در مسئولیت الهی قرار گرفته باشد، او در نزد پروردگار ارجمندتر و گرامیتر است. روایتی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که انما الاعمال بالنیات. این است جز نیست که قیمت و درجه اعمالی که انسان انجام میدهد بستگی به نیت او دارد و مرتبه و درجه عمل را باید به حساب نیت اندازه گیری کرد. این روایت را در مصباح الشریعه روایت کردند و دیگر در منتهی المرید و در کتاب غوال اللعالی و مرحوم مجلسی در قسمت دویم جلد 15 بهار الانوار که در اخلاقیات هست این روایت را ذکر کرده و روی این روایت بحث و دامنه تفکر بسیار مجال دارد. اصل این روایت در کتب اهل تسنن در صحیح بخاری و صحیح مسلم و صحیح ترمذی و مسند احمد حنبل وجود دارد. این کتب که از مجامی کتاب‌های اهل تسنن شمرده می شود با سندهای مختصر خود از علقمه بن وقاص به واسطه این روایت را از پیغمبر اکرم روایت می کنند و مرحوم شهید ثانی در منیت المرید و ابن عبد الجمهور الاحسایی در قوال اللعالی و مرحوم مجلسی در بهار از این دو بزرگوار یعنی از مرحوم شهید و ابن عبد الجمهور نقل می کنند که پیغمبر فرمودند انما الاعمال و بنیات لکل امرئ ما نوا. و من کانت هجرته الی الله و رسوله کانت هجرته الی الله و رسوله و من کانت هجرته الی امرأة یصیبها او غنیمت یأخذها فهجرته الی ما هاجر الیه. پیغمبر می فرمایند تمام اعمال انسان بر اساس نیت دارای درجه و قیمت و ارزش می دارد و اون که برای هر شخص باقی میماند همون نیت‌های بود. هر کسی که هجرت کند به سوی خدا و رسول خدا هجرتش به سوی خدا و رسول خدا و هر کسی که هجرتش مثل یه زنی باشد که بخواهد به او برسد یا غنیمتی باشد که بخواهد او را به دست بیاورد هجرت او به سوی همون چیزی که به سوی او هجرت کرده. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در منیت المرید این روایت را ذکر می کند و بعد می فرماید این روایت از اساس و دعائم اسلام است، یعنی از پایه هایی که اسلام بر این قرار گرفته و اتکا دارد، زیرا که حقیقت اسلام اعمال انسان را بر اساس نیت و مقدار خاص نفسی اندازه میگیرد و سعادت و شقاوت افراد را روی میزان نیت‌های اونها معین میکند و درجاتی که به اعمال انسان داده میشود از جهاد و حج و صلات و صوم و صدقه و امر معروف و نهی از منکر و سایر دستورات بر پایه نیت تجزیه و تحلیل می شود و با این محض دارای درجه و قیمت می شود و می فرماید بعضی گفتند که فلس اسلام است نیت، چون تمام اعمالی که انسان انجام می دهد به سه بخش تقسیم می شود، یکی اعمال قلبی و یکی اعمال بدنی و یکی اعمال لسانی زبانی و نیت مال اعمال قلبی. پس یک سلط از تمام اعمال انسان را فرا میگیره، بلکه اعظم از دو سلط دیگر هم هست، زیرا که ارزش دو سلط دیگر از اعمال، اعمال جوارحی و بدنی و اعمال زبانی هم بستگی دارد به نیت. و بعد می فرماید بزرگان از علماء اسلام که میخواستن درسی شروع کنن، در اول درس، در بحث اول از درس، این روایت را از پیغمبر اکرم بیان میکردن و شرح میدادن و روح طلاب را آماده میکردن که از پایه اول درس و تحصیل اونها برای خدا باشه و نیت خود را اصلاح کرده. شاید خیلی شنیده باشید که بعضی میگن که خداوند علی علا به چه دلیل مثلا فلان مسلمان را به بهشت میبره با اینکه اون مسلمان دارای کارهای خیلی خیلی مهمی نیست و دارای شأن از این اجتماعی نیست و میزان و درجه عالی در عالم اعتبار و دنیا نداره و کاری انجام نداره و به چه علت بسیاری از کفار و مشرکین را به جهنم میبره با اینکه اونها در دنیا منشأ اثر بودن و خدمتهایی انجام دادن و کارهایی کردن و زحمتهایی کشیدن، حالا دین اسلام نداشته باشن یا پیغمبر را به رسالت قبول نداشته باشن، اینها چه علت برای شقاق و بدبختی اونها و بالاخره عذاب و عقاب الهی خواهد؟ مثلا فرض کنید پاسپورت کسی میکروب کرد و به واسطه این اکتشاف خیلی از امراض را معالجه کرد و به واسطه همین اکتشاف مردم از وبا و طاعون و آبله و بلکه به واسطه گسترش اون علم در زمانهای بعدی از سایر امراض می توانند خود را در مسیحیت در بیاورند و اون مرد مسیحی بوده چرا باید کسی به جهنم برد؟ یا مثلا گالیله که حرکت زمین رو کشف کرد، نیوتن که قوه جاذبه رو کشف کرد، پاسکال که فلان فرمول ریاضی را در کتاب انجم و افلاک به مرحله ثبوت رسانید، ادیسون که قوه برق رو کشف کرد، انیشتین که اتم رو کشف کرد و امثال اینها، و اینها دنیا را به این صورت درآوردن که می‌بینید اینطور تر و تازه و زنده و علام علیکم خوب و خیلی بارونت قرار دادن، اینها چرا باید کسی به جهنم برن؟ این طرح سؤاله. و بر همین اساس این سؤال در ذهنها گسترش پیدا می کند و به این صورت در می آید که افرادی که در کلیساها جمع می شن و به دین خود و آیین خود عبادت می کنند، اینها چرا باید جهنم برند؟ اون بت پرست هایی که بت می پرستند و به او اعتقاد دارند، اونها چرا باید جهنم برند؟ افرادی که ولایت را قبول ندارند و اینها بر مذهب اهل تسنن هستند و حج می کنند و جهاد می کنند و عرفات می رند و مشعر می کنند، کارها را انجام می دند، اینها چرا عملشون نباید مقبول باشه؟ اون را تعمال یه مشیعه که اونها هم دارای اثری در خارج نیستند، نه مسجدهایی ساختند نه خدمتی به عالم بشریت کردند، نه موشکی به ما فرستادند، نه اتم را شکافتند و امثال اینها، اینها باید اهل بهشت باشند. این سؤال دیگه این سؤال از چند جهت تجزیه و تحلیل میشه. اول اهل باید دید که آیا این بزرگان از مللی که خارج از اسلام بودن و این کارها رو انجام دادن، آیا این کارهاشون من حیث المجموع بر نفع بشریت تمام شد یا بر ضرر بشریت؟ این یک مسئله ایست دیگه. آیا اون کسی که اختراع برق کرد، این برق بر نفع بشر تمام شد یا بر ضرر بشر؟ اون کسی که اتم را شناخت، این بر ضرر بشریت کار کرد یا بر نفع بشر؟ کما اینکه میگویند اون کسی که اتم را شناخت کاغذی برای رئیس جمهور وقت نوشت که ما این اختراع را کردیم ولی من دین دارم از این که بشر از این سو استفاده کنه، و هنوز زنده بود که بمب اتم کشف شد، هنوز نمرده بود. یه نهی طور مطلوب حساب میکنیم، نمیتوانیم بگوییم به طور کلی بشریت در خیر طرف میشه، زیرا که قبل از این که از این اشعه ها بر نفع بشر و برای معالجه امراض و امثال اونها استفاده کنن، وسیله نابودی بشر را تهیه کردن و به واسطه انفجاری بم 2 میلیون آدم را کشتن. و قبل از اینکه به واسطه استفاده از کشف میکرو و جلوگیری از اون امراض مهلک در میان افرادی که ضعیفند و ناتوان، اون میکروب را به صورتی منتشر کردن در میان اقوامی که مردم را مبتلای به وبا و طاعون و آبله کردن و هزاران هزار نفر را به واسطه همین انتشار میکروب کشتن. پس اینها یک وسیله هایی که اگر در دسترس مردمان صالح قرار بگیرد، انسان استفاده خوب میتواند بکند و اگر نه استفاده بد. امروز میگویند که به واسطه کشف پنیسیلین و عمل جراحی و خدمتی که تریاک به طب میکند، میتوانند خیلی از جلوی امراض را بگیرند. کودکان که در زمانهای سابق به واسطه سرخط و آبله و مخملت و سایر امراض و سوی پهلو و حسبه میمردن، حالا دیگه نمیمیرن، ولذا مرگ در میان بشر در سلسله بشر کمتر شده. این درسته، ولی دائما میگن که باید بچه صرف کنید، بچه کم داشته باشید، چون زمین تحمل نداره، خدا نمیتونه روزی بده، این زنها باید بچه صرف کنن، زندگی بهتر، فرزند کمتر، چقدر بچه صرف کنن، چقدر آبستن نشن، هر کاری بکنن ضرر و هلاکت و منجر به جنون و دیوانگی و امراضی که همه مردم هم متحیرن. چرا این امراض پیدا شده؟ این امراض سابقا نبود، چرا پیدا شده؟ اینها نتیجه علمه. تیغ دادن بر کس دنگی من دست نادان را شود علمی بدن. امروز علم دست است به جهال و جهال از این علم استفاده می کنند تو علم. از این معنا بیاییم بگذاریم ببینیم این افرادی که اختراع کردن زحمت کشیدن و این اکتشافات را کردن به چه نیت و چه غرضی بوده؟ آیا واقعا غرض اونها علیکم السلام خدمت بوده، دستگیری از مردم بوده، قربتن الله میخواستن جماعتی را حفظ کنن، نجات بدن، از مرگ خلاص کنن، از گرفتاری های فکری و امراض عصبی اونها را در مسئولیت قرار بدن، یا این که نه اونها میخواستن که به مملکت خودشون خدمت کنن، مملکت خود در مقابل مملکت دیگر. این اکتشافات را بکنن که اون مملکت تقویت بشه و بمب را به سر مردم ضعیف بریزه. این اختراعات را برای نجات بشر که نکردن، برای حس نوع‌دوستی در زندگی خود، کشور خود، مملکت خود، دین خود، آیین خود، مرام خود، فامیل خود. پس این فکر از همون فکر حیوانات تجاوز نمی کنه. یه گرگی هم گرگهای دیگر رو دور خودش جمع می کنه، با هم دیگه اجتماع می کنن تا بریزن برای پاره کردن گله گوسفند. این قدم را قدم انسانی و قدم شرافت نمی توانید. از این معنا گذشته اگر فکر این شخص را ما بشکافیم و ببینیم که زحمت کشیده و در لابراتوار روزها را ثبت کرده، شبها را به روز آورده، فکر کرده و به اندازه‌ای در فکر مستغرق بوده که شب عروسی خود را فراموش کرده و صبح شد گفتن دیشب شب عروسی بود و عجب، این برای چی کارو کرده؟ برای چی بود؟ برای اینکه اخلاق صالح بشه، از بغض و حسد و شهوت طلبی و غضب بیرون بیاد، پاک بشه، ظاهر بشه، یا برای اینکه به او بگن آقا مخترع بود، مجسمه او را بسازن، در لابراتوارا بذارن، اسمش در تاریخ بمانه، نشان بگیره، مدال بگیره، توی افتخارات و حساب‌هایی که در تمام بنی آدم به عنوان تخریه افکار و اعمال خود را انجام می‌دهند، از این تجاوز کنه. ما در تاریخ کدام یک از اینها می‌بینیم که این بگوید من این کارها را انجام دادم برای طهارت، برای پاکیزگی خودم، جامعه، برای از بین رفتن دزدی‌ها، برای از بین رفتن شرابخوری‌ها، برای جلوگیری جنایات و صلاح اخلاق و طهارت باطن. اصلا لحظه طهارت باطن رو نمی‌فهمم، درکم نمی‌کنم. خب این زحمات اینها کشتن برای چی؟ برای منظور و غرضی بوده. اون منظور و غرض را خدا به اونها میدهد و اجر اونها را خدا میدهد. چون هر کس هر کاری انجام بدهد خدا اجر او را میدهد. اما اجر برای چی؟ و قصد به چی؟ خاص به انسان چی؟ اجرش چه به هم میدهد؟ آقایان محترم که اینجا تشریف آوردید برای چی تشریف آوردید؟ برای چی؟ هر کس یه نظری داره، اون عجرشه، عجرشو میده. بعضی آمدن برای صله رحم فقط، عجرشون این. بعضی آمدن در فرض فرمایید که مجلس سید الشهدا علیه السلام شرکت کنند. عجزشون اینه. بعضی آمدن که توسلی پیدا کنن، حاجتی داشته باشن، شاید به برکت روز اربعین اون حاجتشون داده میشه. اون عجزشون داده میشه و همچنین مقاصدی آدم که صبح از منزلش میره بیرون در دکان عطاری یک سیر قند بخره و دو مثال چایی، وقتی میره در دکان عطاری میگه آقا یه سیر قند دو مثال چایی بده، او به انسان میگه و پولش هم میگه. بعد انسان خودم باید میگه میگه آقا چرا باید کردیم، مگه مقصدت این نبود، من دادم میگه چی میخوام. انسان باید برگرده مقصدش این بود، به مقصدش رسید. اون کسی که مقصدش این بود که اختراع کنه و مجسمه او را بسازن، ساختن به اسم او بگن دکتر، پروفسور، مهندس، دارای نشان فلان. خب بهش دادن، بیشده قرض نداره، مقصد نداره. یا خدا اینو کرده اگر مقاصد سوی دیگه هم داشته باشه که مردم نابود بشن، خب اون مقصد هم جرسی نتیجه این اختراعات هم که ظاهر شد. حالا این یاد در پیشکار پروردگار و میگوید خدا یا من بهشت میخوام، من میخوام برم در اعلی علیین زندگی کنم. خب به چه دلیل؟ به چه مقصد؟ طالب اینجا نبوده، اینجا رو نمیخواسته. میگوید خدایا تو مگه عادل نیستی؟ چرا من عادلم؟ پس چرا من اینجا آوردی؟ خودت خواستی اینجا بیایی؟ اگر نخواستی اینجا بیایی، همون جایی خواستی باید راه بردارم. من در دنیا زحمت کشیدم. زحمت کشیدی برای چه؟ اون برا رو به دادم، دیگه چی از ما میخواد؟ رفتی عالم شدی، درد خوندی که بگویم آقا شخصی اهل تکلم و سخنران و موعظه بلیغ می کند و یقال له انه رجل قار، خوب صحبت می کنه، قاری خوب رو فقط خیل از آره گفته شد به تو خلیل از ما چیه؟ اگر برای این جهت کار نکردی به مقصد رسیدی، دوب کردی، بخشش کردی، حتی غیر لکه انکه رجلون جواب بودن. آقا خیلی خوب خرد بکنه، سفره میدازه، دست تو جیبه، انفاق میکنه، به فقرا رسیدگی میکنه. گفتن به امروز چی میخواهیم؟ تمام اعمال رو حساب این نمال اعمال رو نیاد ولی کل امر این ما نبا. عجیب فرموده مردم جدید که این روایت از وسط اسلام و دعائم اسلام است و علماء بزرگ همیشه در جلسه اول درس روی این بحث داشتند و من کانت حجرته الى الله و رسوله، کانت حجرته الى الله و رسوله، و من کانت حجرته الى امرأت یصیبها او غنیمت یأخذها فهجرته الى ما هاجر الیه. اون وقت با پیغمبر حرکت کرده، آمده در مدینه. برای چه آمده؟ رفته توی غارم با پیغمبر بوده، یار غار پیغمبر هم بوده، اما آمده با پیغمبر در مدینه. برای چی؟ برای چه مقصود؟ آیا همین عمل خارجی که پیغمبر انجام داد که اونم انجام داده، یا نه از این عالم ظاهر میگذرن؟ خدا نگاه به اخلاق و قلوب انسان میکند، نه نگاه به پیکر عمل. مسجدی که ساخته میشه خیلی بزرگ، در این دنیا خیلی شکل داره، شمایل داره، کاشی داره، تذهیب داره و در این زمان ها مساجد را دیده شده که به طلا تذهیب می کنن. به طلا، با این تذهیب به طلا حرام است که انسان مسجد را بکنه. و یه وقتی ما خدمت آقای عقلی عرض کردیم که در این مساجد نماز خوندن اشکال دارد، در مسجدی که تذهیب طلا داشته باشد اشکال داره نماز خوندن. خیلی سر و صداش هم زیاده، از نقطه نظر ظاهر چشمگیر کار به سر عمل بزرگه، درسته، اما از نقطه نظر معنا حساب میکنن ملائکه هست، سلام کاملین هست، ملائکه موکل هست. این قرد چی بوده؟ این قرد چی بوده؟ این نیت چی بوده؟ این نیت چی بوده؟ انسان رو میبرن در اونجا میگه آقا من 1,000,000 آجر رو هم پوستم تا این مسجد درست شد. یعنی قبوله، برای چی ساختی؟ برای اینکه سردر مسجد بنویسن این مسجد را به سعی و استقام جناب آقای حاجی ابوالقاسم معمار ساخته شده. سلام علیکم و رحمت الله. و قدیر از آده گفتن آبدی اینجا چی میخوای؟ یه باب بسارت کرده اینجا چی میخوای؟ اینجا جای پرشه. آیا پریدی به خودت اینجا بندازی؟ پرش کردی خودت اینجا بندازی یا نه؟ در دنیا به داد و بیداد کردن آب پرش کن و خودت اینجا بنداز که اون زواهر گرفتار نشو. آلودت میکنه، خستت میکنه، تیارت سنگینه، بنزین میخواد، بنزین گیری کن، تیارت بلند کن، دنبال بنزین نرفتی، تو هی رفتی آشپاز اون تیاره پرکردی، این تیار خوابی نمیتونه بلند بشه. در همون افکار و خیالات و اوهامی که بودی همون جا دست نس میکنن، اونجا قبر تو، جای پاکان و نیکان جای تو نیست، مقصر تو نیست، نمیخواستی اینجا بیای، نمیتونی بیای، همت نداری بیای، چی از تو تقاضا میکنی؟ خدای تو رو بارو تو بهشت نمیبری، نمیخواستی تو بهشت بیای، در بهشت باز میشه کسی نمیتونه بره اونجا. مگه الان درهای بهشت باز نیست؟ مگه این همه دعوت ها به بهشت نیست؟ داره حرکت نمی کنن، نمی رن تو بهشت. پس بنابراین عمل دائر مدار می گرد. اینجا دیگه خیلی اگر انسان بخواهد می کنه بحث گسترش بده و در اخبار شواهد اینقدر زیاده لا ماشاءالله. از امام سوال میکنم افرادی در دنیا گناه کردن 40 سال 50 سال 60 سال گناه کردن، چرا اینا مخلط باشن در آتش؟ این از عدل خدا؟ یه بنده اونهایی در دنیا 40 سال جنایت کرده، آدم کشی کرده، هر جنایتی شما بیش کرده بلاخره محبوب بوده دیگه، 100 سال 20 سال عمر کرده و جنایت کرده، خدا این رو مخلط در آتش کنه؟ این عدل خدا. شخصی آمد در دنیا طاعت کرده، چقدر طاعت کرده؟ 100 سال این تمام طاعت کرد، خب خدا بنده 100 سال برو برد تو بده؟ نه، رحمت خدا به اون غلبه کنه 200 سال 300 سال من جا بلحسن خلو و عزو امثاله ها 10 برابر 1,000 سال برو برد تو بده، اما مخلط چرا رو جدر بده؟ حالا در باب رحمت بگوییم اون عفو است و کرم است و مخلط باشه در بهشت، اما در باره جهنمی ها که ظلم بگیم که کسی چند سال گناه کرده خدا اون را مخلط در عذاب کنه. جوابش رو امام بیان کرد، نرمیدن که این عملی که این انجام داد در الله و این گناهان بیتر گناهاش محدود بود، 60 سال این گناه شد و این الان داره میمید، الان که داره میمیره میگه خدا یا من رو نکش بادم در دنیا باشم از این عمرم زیادتر بده همین ما تقاضا بده تا منی دیدی خدا یا من رو همین میخوام طول عمر بده برای چه کار برای چه کار انسان به هر کاری که مشغوله این خدا یا من طول عمر بده همین کار رو بکنه هیزم شکن هیزم میشکن نجار رنده میکنه آهنگر دوشکاری میکنه طبیب که طول عمر میخواد که باز هم افراد دیگر رو معالجه کنه عالم اگر عمر میخواد مثلا چند کتاب دیگه بنویسه این آدم معصیت کار که از خدا طول عمر میخواد برای چیکار میکنه برای که باز هم معصیت کنه آدم زناکار که این فعل قبیح ملکه او شده این اگر بخواهد زندگی کنه باز به این عمل مشغول باشه پس الان که داره میمیره با این حسرت و ندامت از دنیا داره میمیره من دارم میمیرم اما بیش از این مقداری که توانستم جنایت کنم چرا نکردم عمل ظاهر اونها 50 تا 60 داره اما اون نیت، اون هدف، اون فکر اونها چقدره؟ فکرشون اینه که اگر ما مخلط باشیم تو این دنیا همین اعمال قبیح رو انجام بدیم همین اعمال قبیح و اونجا عالم عالم باطن صحبت با باطن انسانی، با سر انسانی، نه با ظاهر انسان اینجا خدا با فکر آدم صحبت میکنه نه با زبان ظاهری که انسان بخواد روح بگه باطن انسان جواب میده نیت انسان چیه؟ نیت انسان جهنمی نیت انسان شقی نیت انسان جانی نیت جانی شده نه انسان بدن جانی و نیت در مقام طهارت خود میده اگر اون طور باشه خیلی خوبه نیت برق میزن و یه آتش میاد و از ظاهر انسان رو تصفیه میکنه و طاهر میکنه و انسان میره بشه چون باطنش آلوده نیست ظاهرش آلوده است به واسه تب سرماخوردگی زلزله یا سکرات موت یا عذاب قبر که طاهر میشه اما اون کسی که باطن خرابه اون باید سید از جهنم بسید به اندازه ای که نیت باطنه کشش داره باید بره انسان میره در بهشت چه اندازه از نعمتهای بهش استفاده میکنه اون مقداری که کشش داره دیده اون دیده باطل اون مقدار میتونه استفاده کنه ایها محتفظه این خود و فلد رو لعنه حالا اشتهای نفس چقدر مختلفه هر کس یه اشتهای داره در یک درجه از بین زندگی میکنه به نعمت خاصی از نعمتهای بهشت متنفر انسان را که در قبر میذارن قبر انسان را باز میکنن چقدر مد و بصره به اندازه این که چشم اون مرده میتونه ببینه مدش کششش چه اندازه است بعضی ها رو میذارن در قبر اینها اینقدر چشمشون تاریخ یه رجب هم جلو خودتون نتونن ببینن یه رجب قبر اینقدر اما قبر اونها کمتر از اون مرداره لذا دیوارهای قبر و استخوانهای اونها رو در همدیه کمپرس میده بعد این از دیده کس زیاده یه میدون، دو میدون، سه میدون، چهار میدون دیده کس رفته مثلا به عالم عقل رسیده رفته اسماء و صفات خدا رو تیم کرده رفته به عرش و دید تا اونجه ها کس میتونی مرده باز میکنه به اندازه دید قبر اون گشاده میده هر کسی تو قبر خودش که میده قبر خودش مقدار مختص به خودش باز میشه دائر مدار چیه دیدشه حالا دیده چه اندازه است دیدم که این دیده ظاهری نیست دیده دیگه ای خب حالا این مختصشون که آمدن و این زحمت را کشیدن خدا همه اجر اونها را میده خدا به اندازه سنگینی ذره ظلم نمی کنه نه به مسلمان، نه به مجوس، نه به یهودی، نه به خود. هر می شود که مذاهبی به خود چیزی تو بودا دارن. احدی را جز نمی کنه، هر چی هر چی خواسته خدا بشه نیست. یهودی مقصدی داره نیست دنبالش، مسارا مقصدی داره. مشتت مقصدی داره، مسلمون مقصدی داره، زن مقصدی داره، مرد مقصدی داره. تمام این عالم دارن روزی میخورن از خدا و ان الله سمیع الحساب. حساب همه رو میرسه، تندم میرسه، خیلی خیلی مرتب و همه رو کامیاب میکنه و اندازه فکر خودشون، ارزش خودشون، حرکت رو در مقام خودش قرار میده. اما اون کسی که میخواد بره در مقام طهارت، این چیز اختلاف فایده نداره برای مگر این که برای سعادت بشر باشه، برای خدا باشه. بگن آقا این کاری که میکنی برای منفی داره، اثر منفی داره، این کار نمی کنم. آقای حاجت محمد حسین طباطبایی، علامه طباطبایی، ادام الله بالله، یک برادری داشتن به نام حاجت حسن، اون هم مرد عجیبی بود. بعد خود ایشون رو دو سال کشید سر بود. آقای آسلام و دوسته طباطبایی، ایشان می فرمودن که اون برادر ما یک کتاب نوشته بود در فن موسیقی. به این معنا که آوازهای مختلف این چه اثراتی در روح داره. مثلا برای بچه که لالایی میگن، این چه حالی در او پیدا میشه که او را به خواب میبره. برای شطور که هودی میخونن، این چه حالی در او، در روان او پیدا میشه که او چندین شبانه راه میره و بار را به منزل میرسونه تا این در گرسنگی نمیره، میفته میسره. یا برای انسان آهنگهای مختلف و صداهای مختلف از نقطه نظر فن خودش، که فن عرفان و توجه به پروردگار بوده، یک هم صدای اطلاق هم نفیس بوده. بعد متوجه شده که این کتاب اگر بمونه مردم ازش سوء استفاده میکنن، نه سوء استفاده میکنن. کتاب رو خون از بنده نابود که بعد از خودش هم کتابی نمونه. و دیگه اگر این کتاب میرسید به دست چند نفری مانند خود اون، اونها خیلی استفاده های خوبی میکردن. اما نه، این علم به دست جاهل میرسه و تو استفاده میکنه. این از علم گذشت، این کتاب از اون نمونه. بنابراین هر عملی که انسان انجام بده یک ظاهری داره و پیکر خارجی و یک باطن و جانی داره. میزان ارزش عمل از نقطه نظر عالم اعتبار همین پیکرهای خارجی، هرچی عمل بزرگ باشه، چشمگیر باشه، میگن اون عمل بهتر است. هرچی جمعیت زیادتر باشه، میگن اون عمل بهتره. پیکر عمل بزرگ باشه، شبها تا به صبح انسان عبادت میکنه، مثل ربیع ابن خثعل شبها تا به صبح بیدار بود دیگه، در این عمل خیلی خیلی بود. اگر عمل ظاهرش هم باشه، قصدی نداره، قیمتی نداره. بارگاه امیرونه قیمتی نداره، چون بارگاه نداره. دو تا تیم در تنش بود، کهنه، مالکت نعشتر، قیمتی نداره. مردم به اون آشغال سبزی به صورتش پروندن، در ظاهر هیکلی نداشت. اما دستگاه معاویه بارگاه داشت، سفره داشت، غذاهای متنوع داشت، پولها میداشت، چشمگیر بود، خیلی مهم بود. به طوری بود که از اون منظر کسی بخواد تجاوز کنه مشکل بود. میر و بود حاضر میشوند در مجلس او انگام زود یک سفره کشیده میشود، انواع و اقسام غذا توش بود. غذاهایی بود که از روغن مغز سر بعضی از پرندگان خاص با عسل خاص و زعفران خاص تهیه می شود. حاضر حتی فیلی سر این صفر مهمن. اما در دستور امیانی صفر نبود. انبان خشکیده بود که در او را باز می کرد و مهر را می شکافت و از او می خورد. ولی دام مردم ظاهر به این توجه نمی کنند و به اون توجه می کنند. اما این یه باطنی بود. باطن همه نمی فهمند. افراد در راک می فهمند. چیه قدید؟ اما این یه باطنی بود. باطن همه نمی فهمند. افراد در راک می فهمند. خیلی مسئله مهمه، نمیفهمم. این باید درک کنه که این سفره‌ای که درست میشه از کجا درست شده، مال کیه، مال کدوم بی بزنه، مال کدوم شخص یکیه، دیده چون مال مسلمیه باید شخص مسلمی بشه، تبدیل به این صورت شده و وضع این سفره بر اساس باطل و ظلمه و گسترش او خلاف عقبه و این سفره برای سید کردن ارواح مردمه، مردم را به سوی جهنم سید کنه و برو باید. اینها دقت هایی که در معنا باید به کار بره تا روحیه این سفره معلوم بشه. این نظرها نیست، مردم یا سر سفره میشنن و میدن و صلوات هم به روح معاویه میده و تمام میده. اما اون کسانی که چیزی داد دارن نه، تمام این مضافه ها رو میکنن و لب هم نمیزنن و یه قدم هم نزدیک نمیشن. میگن اینجا شرک، بت‌پرستی، بت‌عبد، اینها شیرینی نیست، اینها زهر، اینها غذای لذیذ نیست، اینها آتش جهنمه، اینها چرکه، اینها فدیده، اینها حمیمه و امثال اینها. درک میکنن اونها، خوب درک. امام میفرماد اون کسانی که در جهنم مخلط میشوند چون نیتهای اونها اینطور بوده که اگر در دنیا مخلط باشند دائما معصیت کنند و جنایت کنند. مؤمنین که در خیلیش مخلط میشوند چون نیتش این بوده که هر چی عمر کنه باز هم عمل خیر انجام بده و کار ثواب انجام بده. شخصی این عاشق عبادته، شبها برمیخیزه عبادت میکنه. حالی یه شخص کسل ناراحته که من چرا کسلم رو نمیتونم عبادت کنم، ناراحته کسلم نمیتونم عبادت کنم، یعنی اگر سالم بشم عبادت میکنم. حالی این میخواد بمیره ناراحت. چرا؟ برای چرا خدا عمر من دیگه نمیتونم شخص ها عبادت کنم؟ اگر عمر این تجدید بشه مرکز از بین بره، این سال دیگه بود عمر بدن، این بادم شخص ها چکار میکنه؟ عبادت. یا آدم شبا تمن میزده یه دوزی 50 سال این کارو کرده، حالا میخواد بمیره، این خدای به من عمر بده چیکار کنم؟ ساده میشم ارزشم تمن میزدم 50 سال دیگه عمر کنم، حالا همین کارو کنم. پس حساب خیلی شده و از اینجا انسان میتوانه خیلی خوشحال بشه به لطف و کرم خدا. در روایات داریم افرادی که میخوان یک خدمتی رو کنن، حج میخواد بره، پول نداره، آرزو داره حج بره، پول نداره. الان موسم حج میشه، دو بارم دارن حرکت میکنن برای حج، دارن به این نگاه بکنه و حسرت میکشه. آدم خوشت نخون بشین تو خانه خوده، ثواب حرکت، ثواب احرام، لبه، طواف، نماز، سعی، رکوع، قربانی، همه در نام عمل در و همه اون کارا رو انجام بدی. میاد روز قیامت خدمت پروردگار نامه عمل رو دستش میدن، آیه حج، دو حج، سه حج، ده حج، عمره فلان،
من چه حج رفتم آخر؟ نه خیلی دستنه فلان حج رفتی، دستنه فلان در فلان زمان عمره کردی، رفت عدل سید و شهدا رو زیارت کرد، چند مرتبه اله ماشاءالله من چه کردم آخر؟ خدای آخر تو که صادقی و صادقین رو دوست داری، من که این کارا رو نکردم چرا این ها در احوال ما نویدی؟ تعجب میکنه بیچاره خودش فقیه و مفلوسه. در نامی عملش نیستن که این هزار تا بنده آزاد کرده در راه خدا، سفره ها انداخته، اطعام ها کرده، مسجد ها ساخته.
دیدم اون روز حرکتی کردی نگاهی به فقر افتاد دیدش یاد نکردی که من کاشتی داشتم و تمام این آرام رو ایفا میکردم. همین نیزت آمد اینجا درست کرد برای هزار تا بنده رو اطعام کردی، هزار بنده رو آزاد کردی، اما به شرط این که اگر پول بدن دستش این کار رو میکنه ها، نه مثل بعضی که وقتی ندارن این کار رو میکنیم، این کار رو میکنیم، این کار رو میکنیم، وقتی آمد در دست فراموش میکنه. خدا هم سرش کلا نمیده، خیلی دقیقه، خیلی دقیقه، خوب حسابگر خوبی. نه واقعا اینطور باشه، وقتی که در مسند کار نیست میگه اگه من در مسند کار واقع بشم چنین خدمت میکنم و میکنم و میکنم، اگر مسند کارم آمد این کارو بکنه، اگر پول دستش آمد همون صفحه رو بیاندازه، همون غلام رو آزاد بکنه، همون حج رو بره، همون جهاد رو بکنه، تمام اینها در نامه عملی. پس بنابراین آقا ما دست خداوند هریج الا گره نداشته باشیم، چرا به ما پول ندادی که ما خانه خدا را بنا نکردیم، قبر حضرت سید شهدا را نساختیم، قبر امیرالمومنین را نساختیم، چه نکردیم، چه نکردیم، چه نکردیم؟ خدا صاف جواب ما رو میدیم، راست میدیم، همه این کارا کردی. بیا تو نامه عمل نگاه کن، قبر حضرت سید شهدا رو بنا کردی، ساختی، حرم امیرالمومنین رو ساختی، آینه کاری کردی، قرآن چاپ کردی، مسجدها ساختی، اینقدر در نامه عملت میریزن که نمیتونی حسابی بکنی. اما اگر راست نباشه میگه واقعا این کارو میخواستی بکنی یا نه؟ میگی بله. یه برق و یه امتحان یه خوبه بودن بابا جان، ما برای تو راه باز کردیم، خودت بدیم گفتی اما عمل نبود، نیت بود. هنگامی که وسیله و سبب در دست تو نبود، وسیله تجاری پس زد. پس خدای علی اعلا عادل، خیلی عادل، اینقدر عادله که هر کس رو میبره در جای خودش، در مقام خودش قرار میده و تمام اشکالات و گله ها همه از بین میره. اشکالات و گله تا اونجایی که انسان با فکر خودش در مقام اتباه و آره ازاده میخواد کار خدا رو بررسی کنه و حجت را بر علیه او تمام کنه. وقتی که انسان رو از این مرحله عبور میدن و با حساب واقع اندازه گیری میشه، میبینه عجیب خدا هست و همه از خدا راضی میشن، دیگه اون بعد هیچ کس از خدا گله ای نداره و حجت خدا بر همه افراد تمامه. با ابن عبدالله هم که این روز آمد برای زیارت قبر سیدنا علیه السلام، بعدی کوفی گفت من از پیغمبر شنیدم، به پیغمبر فرمود هر کسی که دوست داشته باشد قومی را با اونا مشهور می شود و هر کسی که عمل قومی را دوست داشته باشه با عمل اونا شریکه. پس ما با امام حسین جهاد کردیم، ما با امام حسین کشته شدیم، ما با تو من قلبم حکایت می کنه که با امام حسین محتمم می گفته. در حالت چیستی مردی بود که در اون وقت که به زیارت قبر سید علیه السلام آمد 72 سال از عمرش می گذشت، چون جابر
از اصحاب رسول خدا و مرد بزرگی بوده، در جنگ بعد شرکت داشته، در جنگ احد شرکت داشته، در 18 غزوه از غزوات پیغمبر با پیغمبر شرکت داشته و مرحوم رضا محمد عزیزی در رجال می نویسد که در 18 غزوه شرکت کرده و ابن عبدالبه در استیعاب دارد که در جنگ سجین در رکاب امیرالمؤمنین بوده. خیلی مرد بزرگی. پدرش عبدالله ابن عمر ابن حرام انصاری که در جنگ احد شهید شد، با همین پسر جنگ میکرد، پدر شهید شد و پیغمبر قبر او را و قبر عمر ابن جموح را در یک قبر قرار دادند. از شیعان خالص امیرالمؤمنین جابر یعنی از افرادی که رجع الى امیر المؤمنین و سند به ولایته، و هیچ مخالفی ما در بین بزرگان شیعه که دارای کتب رجال و تراجم هستند قطعی از جابر بن عبدالله انصاری ندیده ایم. در کوچه های مدینه راه می رفت و فریاد می زد علی جن خیر البشر من ابا فقط دخر. گفت ای مردم به علی بگردید، اگر ببینید که نسبت به علی محبت ندارید برید از مادر خودتون علتش رو سوال کنید. علنم می گفت. عمر تا زمان 90 سالگی حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو هم درک کرد و سلام پیغمبر رو هم به اون حضرت رسوند و از دار رو دارد و در قضیه کربلا معلوم نیست که چشم او نابینا بوده و بلکه روی روایت ذکر شده که بعد از قضیه کربلا روزی در خانه حضرت سجاد بود و حضرت امام محمد باقر بیرون آمدند و حضرت را دید و گفت ای پسر این طور حرکت کن و اون طور حرکت کن و بعد گفت این شمای شمای رسول خدا استفاده می کنم که در اون وقت هم چشم داشته، در آخر اون چشم داشته و نابینا بود از داد رو دارسته، اون هم جای تحصیل بود. خلاصه یک مرد جا افتاده خبیر از شیعان خالصه با معرفتی این حرکت کرده از مدینه، خبر شهادت سید شهدا علیه السلام به او رسیده و آمده امروز برای زیارت قبر با عطیه اوفی کوفی. عطیه اوفی را مرحوم شیخ در رجال می‌نویسد از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود و بعد دارد عطیه اوفی کوفی از اصحاب حضرت باقر و بعضی گفتن شاید دو عطیه است. و اما مرحوم امام قانی در تنقیح المقال میگوید هیچ بعدی ندارد، کمانی که بعضی گفتن که همون عطیه است منتها عمرش از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا حضرت باقر بود، در زمان امیرالمؤمنین 20 سالم که بوده از اصحاب حضرت حساب میشده و 55 سال هم تا زمان حضرت باقر طول میکشه، میشه 75 سال مقداری هم از زمان حضرت باقر درک کرده که هیچی بودی نداره. و عطیه از شاگردان ابن عباس که تفسیری نوشته در 5 جزء و 3 مرتبه اون تفسیر را به ابن عباس عرضه داشته و 70 بار قرآن را در نزد ابن عباس قرائت کرده. عطیه هم از بزرگان روات شیعه است. جابر ابن عبدالله انصاری حرکت می کند، از مدینه میاد در کوفه. حالا
از مدینه با عطیه آمده یا از مدینه آمده در کوفه با عطیه کوفی به سوی قبر حضرت سید الشهدا برای زیارت آمده، اینها دیگه معلوم نیست. اجمالاً امروز که روز اربعین است، روایت را در کتاب بشارت المصطفی که از کتب نفیس شیعه است مرحوم امام الدین طبری آموری نقل می کند با سلسله سند متصل خود از همین عطیه که می گوید روز اربعین با جامل ابن عبدالله الانصاری حرکت تصدیق برای زیارت قبر سید الشهدا علیه السلام. جابر آمد در نهر فرات قرص کرد و بعد جامعه های خود را احرام کرد و مقداری از تو بر بدن خود پاشید. و حرکت کرد به سوی قبر و آرام آرام حرکت می کرد. بنده وقتی فکر می کردم در همین قضیه قرص کردن جابر و احرام بستن او، چون در روایات داریم که کسی برای حج حرکت می کند اگر احرام نداره به بنده همون لباس خود را احرام کنه، منتها وارو بپوشه، خودش رو وارو کنه، دستاشو در بیاره، بالای خود رو بندازه رو صورت، دست‌ها از پایین آویزون کنه. جابر آیا از پیغمبر شنیده بود یا از امیرالمؤمنین شنیده بود که اگر کسی بخواهد قبر سید الشهدا را زیارت کنه یا قبر امام را زیارت کنه باید احرام ببنده و غسل کنه؟ یا اینکه نه، این تفتن خود جابر بود، چون فقیه اون کسی که بتواند تفریع فروع کند از اصول. گویا در مغز جابر روح اسلام جا گرفته بود و به حقیقت مذاق اسلام و سر قانون آشنا شده بود که او می دانست احرامی که برای خانه خدا تشریع شده و غسل زیارت و طواف برای خانه خدا که تشریع شده دارای یک سر و یک حقیقتی و حقیقت خانه خدا مقام ولایت سید الشهدا علیه السلام. پس اینجا که بدن او در میان زمین افتاده، اینجا خانه خدا و اینجا حقیقت مقام ولایت مدفونه. کعبه ظاهر ظاهر است، اینجا باطنه، اینجا به طریق اولا باید غسل کرد و با احرام حرکت کرد. روی این معنا که حتی داریم که فقیه باید دارای ملکه قدسیه باشه، ملکه قدسیه نوری است از خدا در قلب که میتواند به واسطه اون نور اون احکام کلی را بر مصادیق خودش بار کنه و مصادیق خود را خوب تشخیص بده و بشناسه. و جابر دارای نور بود که چنین تشخیصی داد که حالا که میخواهد به قبر پسر پیغمبره باید احرام ببنده و باید غسل کنه. لذا غسل کرد، غسل طواف، غسل زیارت، احرام بست به سوی خانه خدای حقیقی، حرکت کرد آرام آرام، پای خود را بر می داشت و به ذکر خدا مشغول بود تا همین که به نزد قبر رسید عطیه دست جابر را بر روی قبر گذاشت، یک صیحه‌ای زد و بیهوش شد. عطیه می گوید جابر را بیهوش آوردن. سه مرتبه صدا زد، یا حسین یا حسین یا حسین حبیب لا یجیب و حبیبه. آیا دوست جواب دوست خود را نمی دهد؟ خود و خودش از باب اعتذار
بدین جمله مترنم شد و ام نالک بر جواب و قد فتحت اوجاد و که علا اسباجک و فرق بین رأسک و بدنک. چگونه تو جواب مرا میدهی و حال اون که رگهای گردن تو از جای خود حرکت کرده و بر پشت و شانه تو آویخته شده و بین سر و بدن تو جدایی افتاده؟ فاشهد انک ابن خاتم النبیین و ابن سید الوصیین و ابن حلیف التقوا و سلیل الهدا و خامس اصحاب الکسا و ابن سید النقبا و ابن فاطمه الزهراء سیدت النساء. اون وقت میگوید شهادت میدهم که تویی فرزند خیر النبیین، تویی فرزند سید المؤمنین امیر المؤمنین، تویی فرزند هم سوگند تقوا و سلاله هدایت و پنجمی اصحاب کسا و فرزند سید النقبا، تویی فرزند فاطمه زهرا سیدت النساء. و مالک لا تکون کذالک وقد غدت که کف و سید المرسلین و ربی تفی حجر المتقین و رزعت من صدی الایمان و فتمت بالاسلام. چگونه چنین نباشی و حال اون که پرورش داد تو را پنجه پیغمبر خاتم النبیی و پروریده شدی در کنار شیر متقین و شیر خوردی از پستان ایمان و بریده شدی از شیر با اسلام؟ فتبت حیاً و تبت میتاً غیر ان قلوب المؤمنین غیر طیبت بفراغک ولا شاکت فی الخیارت لک. آری تو پاکیزه بودی در زندگیت در مردنت، همان آدرهای مؤمنین به جهت فراغت و شاد نیست و حال اون که شکی ندارند در نیکویی و خوبی حال تو. فعلیک سلام الله و رضوانه، سلام خدا و رضوان خدا و خوشنودی خدا بر تو باد. و اشهد انک مضیت علی ما مضا علیه اخوک یحیی بن زکریا، شهادت میدهم که تو بر همون رویه و منوالی بودی که برادر تو یحیی بن زکریا بود. این جملات را گفت جابر. اون وقت چشم خود را به اطراف اون قبر، اون قبر معصوم و قبر شهید کربلا سید الشهدا، به اطراف اون قبر که قبر شهدا بود چشم خود را جولان داد و نگاهی به اطراف کرد و سلامی بر اون بدنهای طیب و طاهر و اون اجساد پاک و مبارک نمود. السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین علیه السلام و انا خط برحله، اشهد انکم اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم الملحدین و عبدتم الله حتی اتاکم الیقین. گفت قسم میدهم پروردگارا، خدایا این سلام من را به این اجساد طیبه و طاهره برسون. سلام بر شما ای جانها و نفسهایی که در آستان حسین و در راه و هدف او خود را پیاده کردید و در آستان بار خود را فرود آوردید و در فنا و اون آستون وارد شدید و ملحق کردید خود را به نور دیده پیغمبر. شهادت می دهم که شما اقامه نماز کردید، ایتاء زکات کردید، امر معروف کردید، نهی از منکر کردید و با ملحدین و فاسقین جهاد کردید و عبادت پروردگار خود را به جا آوردید تا به سرحدی که به مرحله یقین رسیدید و مرگ را در آغوش گرفتید و با حال خوش و شادی از این دنیا حرکت کردید و رفتید. این جملات را گفت. سپس گفت والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق نبیا لقد شارکناکم فی ما دخلتم فی، قسم به اون خدایی که محمد را به حق برگزید و او را به عنوان خاتم النبیین بر تمام افراد بشر مبعوث فرمود که ای ارواح طیبه و طاهره، ای روح مقدس سید الشهدا، ای روح مقدس اصحاب و جوانان، قسم به خدا که ما شرکت کردیم در اون که شما در او داخل شدیم. عجیب حرفی میزند ما شرکت کردیم با شما، یعنی با کشته شدن شما، با اسارت شما، با ذبح اطفال شما، با تشنگی شما، با تمام این مرارت هایی که بر شما وارد شده و وارد می شود ما شریکیم. فقال له عطیت العوفی کیف ولم نهبط وادیا ولم نعل جبلا ولم نضرب بسیف والقوم قد فرق بین رؤوسهم و ابدانهم و اعتمت اولادهم و ارملت الازواج. ای جابر چه میگویی تو؟ حرف بزرگی میزدی؟ چه حرفی گفتی؟ چگونه ما با آنها هستیم و در عمل آنها شریک هستیم در حالتی که ما از کوهی بالا نرفتیم، از وادی پایین نرفتیم، شمشیری به دست نگرفتیم و به کفار نزدیم، اما این گروه جدایی افتاد بین بدن و سرشون، اولاد اونها یتیم شدند و زنان اونها بیوه. جابر گفت اسمع یا حبیبی یا عتیه اسمع، انی سمعت حبیبی رسول الله یقول من احب قوما کان معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عمله فالذی بعث محمدا بالحق نبیا ان نیتی و نیت اصحابی علی ما مضی علیه الحسین و اصحابه. جابر گفت ای عتیه آرام باش گوش بده من برای تو بیان کنم. من شنیدم از حبیب خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرمود هر که دوست داشته باشد قومی را با اون قوم محشور میشه و معیت با اون قوم داره، اتحاد پیدا می کند با حقیقت و با اصل اون قوم و هر که دوست داشته باشه عمل قومی را شریک می شود در عمل ایشان. قسم به خداوندی که محمد را به راستی برگزید، خدا می داند که نیت من و اصحاب من بر همون چیزیست که بر امام حسین و یارانش گذشته. اون وقت جابر گفت ببرید مرا به سوی خانه های کوفه. عطیه میگوید مقداری که در راه با یک دیگر حرکت میکردیم و در بین راه مرا موعظه میکرد، گفت ای عطیه آیا وصیت کنم تو را؟ گمان نکارم که دیگر بعد از این سفر من به تو برخورد کنم. این وصیت را از من گوش کن. دوست بدار دوست آل محمد را مادامی که ایشان را دوست دارد، و دشمن بدار دشمنان آل محمد را تا هنگامی که با اونها دشمنی دارن، گرچه تمام روزها روزه باشن و تمام شبها به عبادت برخیزن، مدارا کن با دوست آل محمد، اگرچه بلغزد از ایشان پایی از بسیاری گناهانی که انجام میدهن، اما در صورتی که پای دیگر اونها در ولایت ثابت باشه، بدان که دوست ایشان به بهشت میرود و عاقبت دشمن ایشان به دوزخ و جهنم خواهد بود. این آخرین سخنان جابر بود با عطیه. و خوب این مرد درک کرده روح دین را. ببینید چقدر خوب بیان کرده معیت خود را با سید الشهدا بیان میکنه. میگه من اصلا از شما هستم، من با شما جنگ کردم، در رکاب شما شمشیر زدم، من تشنگی خوردم، فرزند من سربریده شده، فرزند من ذبح شده، برادران من کشته شدن، خود من ذبح شدم. چرا؟ چون نیت من اینطوره. خدایا به حق محمد و آل محمد به ما هم نوری عنایت بفرما که به روح دین آشنا شویم و حقیقت دین را درک یابیم و به دلهای ما یقینی بده که تو را بهتر از این بشناسیم. سینه‌های ما را به نور اسلام منسلک بفرما، قدم‌های ما را در صراط مستقیم ثابت بنما. از همه نعم و سرمایه هایی که به ما دادی ما را در راه خودت متمتع بنما. سیر و روش ما را در راه سید و شهدا علیه السلام و اولاد و اصحاب اون حضرت قرار بده و تا را از ما راضی نشویم ما را از دار دنیا نبر، ما را مورد شفاعت اونها در دنیا و آخرت قرار بده. فرج امام زمان ما نزدیک بفرمو. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.